بدرود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه، سومین روز از خرداد ماه، مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو در کنار شما آغاز می‌کنیم. من رایه ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
آلمان میگوید چشم‌اندازی برای مصالحه با آمریکا بر سر توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد.
برجام از این پس چجوری باید باشه؟
رهبر جمهوری اسلامی برای پایبندی ایران به برجام 7 شرط تعیین کرد.
نبی بری بار دیگر رئیس پارلمان لبنان شد.
وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه پس از دیدار با دو مقام ارشد آمریکایی گفت که اروپا و ایالات متحده هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدام‌های آینده خود پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. هیکو ماس پس از دیدار با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا افزود که به نظر وی آنها از دستیابی به یک توافق هنوز فاصله بسیاری دارند. وی پیش از پومپئو با جان بولتون مشاور امنیتی تازه دونالد ترامپ نیز دیدار کرده بود.
ما هر دو مسیری کاملا متفاوت را انتخاب کرده ایم. راهی که ما با فرانسه و بریتانیا بر سر آن توافق کردیم همانی است که در اروپا آن را ادامه خواهیم داد.
وزیر امور خارجه آلمان گفت که امیدوار است در دیدار چهارجانبه آینده آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا جزئیات بیشتری درباره طرح‌های واشنگتن برای ایران مشخص شود. از سوی دیگر همزمان با دیدار وزیران امور خارجه آلمان و آمریکا، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که 6 بانک کوچک در جنوب این کشور با وجود تحریم‌های آمریکا علیه تهران به مبادلات مالی مرتبط با ایران ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش خروج ایالات متحده از برجام را اعلام کرد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام کرد شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران وضع خواهد شد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید آمریکا در برابر تهران و خروج از برجام برای باقی ماندن ایران در این توافق 7 شرط در برابر اروپایی‌ها قرار داد. وی تهدید کرد در صورت اجرا نشدن این شرط‌ها ایران فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را از سر خواهد گرفت. علی خامنه‌ای شامگاه چهارشنبه با اشاره به انصراف شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران گفت نمی‌توان اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی درست کرد. صدور قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، مطرح نشدن برنامه موشکی و اقدام‌های منطقه ایران در مذاکرات، تضمین تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی، تضمین فروش کامل نفت ایران، جبران بدعهدی گذشته و مقابله با تحریم‌های آمریکا 6 شرط رهبر جمهوری اسلامی برای ماندن ایران در برجام است. وی درباره شرط 7 خود نیز گفت اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات مطرح شده تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی اعلام کردند در برجام باقی خواهند ماند و از ایران خواستند که به تعهدهای خود پایبند باشد.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان روز چهارشنبه بدون هیچ رقیبی برای 4 سال دیگر در سمت خود ابقا شد. وی 26 سال است که عهده‌دار این سمت است. در جریان رأی‌گیری روز چهارشنبه و از میان 128 نماینده حاضر در پارلمان، 98 رأی موافق، 29 رأی سفید و 1 رأی مخالف به وی تعلق گرفت. نبیه بری مسلمان شیعه و از متحدان جمهوری اسلامی محسوب می شود. سعد حریری نخست وزیر لبنان، نبیه بری رئیس جنبش عمل لبنان و متحد حزب الله لبنان را نماد ملی خوانده است. انتخابات پارلمانی لبنان که پس از 9 سال انجام شد به بنبست سیاسی در این کشور بر سر قانون جدید انتخابات و افزایش طول دوره فعالیت پارلمان پایان داد. در نظام سیاسی لبنان که بر پایه تقسیم قوا میان گروه‌های مختلف بنیانگذاری شده است، رئیس جمهوری از میان مسیحیان، نخست وزیر از میان مسلمانان سنی و ریاست پارلمان از میان مسلمانان شیعه انتخاب می‌شوند.
یک کمیسیون شورای امنیت سازمان ملل با لغو ممنوعیت سفر مقام‌های کره شمالی که برای نشست سران این کشور و آمریکا عازم سنگاپور هستند موافقت کرد. این نشست برنامه ریزی شده بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون قرار است در ماه آینده میلادی انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنگاپور از کمیسیون تحریم‌ها خواستار بخشودگی هیئت کره شمالی برای شرکت در نشست 12 ژوئن شد. در نامه‌ای که برهان غفور سفیر سنگاپور در سازمان ملل به این کمیسیون نوشته آمده که این نشست سران فرصتی برای پیشبرد راه حلی صلح‌آمیز در رفع مشکلات هسته‌ای پیونگ‌یانگ و برقراری صلح و ثبات در شبه جزیره کره خواهد بود. در این نامه به تعداد اعضای این هیئت نمایندگی کره شمالی اشاره نشده است. در مجموع 80 شخص حقیقی و 75 شرکت و نهاد کره شمالی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند که مشمول ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌ها شدند.
خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد که اوایل صبح پنجشنبه جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا چند موضع ارتش سوریه را که در سوریه را در شرق صحرای سوریه بمباران کردند. بنابراین گزارش این حمله ها خسارت جانی به همراه نداشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری سانا میگوید که این حمله های هوایی در منطقه واقع در استان شرقی دیر الزور انجام شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز برخی از این اهداف نزدیک T2 یک تأسیسات انرژی در مجاورت مرز سوریه با عراق و حدود 100 کیلومتری غرب رودخانه فرات قرار داشتند. در این منطقه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و نیروهای دولتی سوریه به پشتیبانی روسیه به طور جداگانه در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند. هنوز نیروهای ائتلاف درباره این خبر اظهار نظری نکردند.
آب و هوای ایران در سومین روز از خرداد ماه. شهر کرد با دمای 5 درجه خنک‌ترین و اهواز با 43 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هستند. بنا به پیش‌یابی سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در شمال غرب به برخی مناطق مرکز و شرق و جنوب شرق فعاله. بنابر این آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان، همدان، مرکزی، ارتفاعات مرکزی استاکروس و ارتفاعات کرمان بارانی است، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی هم برای این استان‌ها پیش بینی شده. همونطور که در خبرها شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه به شدت از سیاست‌های جدید ایالات متحده در قبال ایران و خروج از برجام انتقاد کرد و در عین حال 7 شرط مقابل اروپایی‌ها گذاشت و گفت در صورت اجرای آنها ایران در توافق هسته‌ای باقی می‌ماند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
نحوه مواجهه با برجام از این پس چجوری باید باشه؟
شرط‌های آیت الله علی خامنه‌ای پس از آن عنوان می‌شود که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه این هفته نقشه راه خود را در قبال ایران تشریح کرد. در این نقشه راه برای ایران 12 شرط گذاشته شده است که تنها در صورت اجرای درست این 12 شرط است که جمهوری اسلامی می تواند از روابط عادی با ایالات متحده و کشورهای مهم جهان بدور از تحریم‌ها برخوردار شود. علی خامنه‌ای عصر چهارشنبه در مراسم مذهبی افطار در جمع سران دیگر جمهوری اسلامی به شدت از سیاست‌های جدید ایالات متحده در قبال ایران و خروج از برجام انتقاد کرد و مدعی شد که پس از انقلاب بهمن 57 آمریکا انواع اقدامات سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی را علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کرده است. آیت الله خامنه‌ای در واکنش به انصراف شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران در پی خروج واشنگتن از برجام گفت نمی‌توان اقتصاد کشور را به گفته او از راه برجام اروپایی درست کرد.
امروز اقتصاد کشور رو بنده این را عرض بکنم از راه برجام اروپایی نمی‌شه درست کرد. قرائن فراوانی داره، همین حالا دارید مشاهده می‌کنید. شرکت‌های قابل توجه غربی بعضیا اعلان میکنن که خواهند رفت، بعضیا رفتن، بعضیا میگن معلوم نیست چیکار کنیم.
آقای خامنه‌ای 7 شرط مقابل اروپایی‌ها گذاشت که تنها در صورت اجرای این شرط‌ها ایران در توافق هسته‌ای باقی می‌ماند. صدور قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، مطرح نشدن برنامه موشکی و اقدامات منطقه ایران در مذاکرات، تضمین تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی، تضمین فروش کامل نفت ایران، جبران به گفته او بدعهدی‌های گذشته اروپایی‌ها و مقابله با تحریم‌های آمریکا. وی درباره شرط هفتم خود گفت: اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است. و این شرط‌ها را برای ادامه دادن برجام با کشورهای اروپایی مطرح کرد و تهدید کرد در صورت اجرا نشدن این شرط‌ها، ایران فعالیت‌های گذشته اتمی خود را از سر خواهد گرفت. در پی خروج آمریکا، اتحادیه اروپا در سوفیه بلغارستان اجلاس عمومی برگزار کرد و راه‌های نجات شرکت‌هایی که زیر پوشش برجام با جمهوری اسلامی کار می‌کنند را بررسی کرد. آمریکا به شرکت‌های اروپایی که با جمهوری اسلامی کار می‌کنند 3 تا 6 ماه فرصت داده تا به این فعالیت‌ها پایان دهند، وگرنه مورد تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. در پی این تحولات، برخی از شرکت‌های بزرگ از جمله توتال فرانسه و زیمنس آلمان گفتند که دیگر به ادامه کار با ایران قادر نیستند. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی اعلام کردند که تا زمانی که ایران در برجام بماند و تعهدات خود را انجام دهد، آنها نیز در برجام باقی خواهند
ماند. درباره سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی با مرصاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، همونطور که می‌دونید روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران صحبت کرده بود. آیا سخنان دیروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جوابی وزیر امور خارجه آمریکاست؟
با عرض سلام، بله، من فکر میکنم دقیقا همینطور هست. 2 روز بعد از صحبت های آقای پومپئو، آقای خامنه این صحبت ها رو کرد، همونجور که انتظار میرفت با منطق جواب های هوی هست. اومدن و شرایط سختی رو گذاشتن، نه لزوما برای امریکا بلکه برای اروپا. فکر میکنم کار آقای ظریف رو در مذاکرات سخت‌تر کردن. به هر حال آنچه که رهبر ایران اعلام کرد به نظر میاد این مقدار رجزخوانی بوده قبل از نبرد، با صحبت از این که ما به این 3 کشور بزرگ اروپایی، یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه، اعتماد چندانی نداریم و بالاخره اختیار به اونها که اگر کاری نتونن بکنن، ما دوباره فعالیت‌های گذشته اتمیمون رو از سر میگیریم. این برای فکر میکنم این با منطق بهترین دفاع حمله هست که آقای خامنه‌ای وارد این کارزار شده.
در سخنان علی خامنه‌ای، اروپا خیلی مورد خطاب قرار گرفته. تا چه حد اروپا میتونه این شرط ها رو بپذیره؟
عرض کنم، فکر میکنم به نظر من تنها یک شرطی که اون هم خواسته بودن که احتمالاً اروپایی‌ها به بدعهدی که امریکا کرده رو محکوم بکنن، شاید بتونن این کارو بکنن، ولی واقعا بقیه شروط به نظر من خیلی دور از ذهن است که اروپایی‌ها تن بدن به یه چنین مسائلی، مانند این که بخوان قطعنامه‌ای در محکومیت امریکا صادر بکنن، و یا حتی بیش از این، وقتی که ایشون میگن که از مسائل موشکی صحبت نکنین یا سیاست منطقه‌ای که عمق استراتژیک ماست اونها مورد مناقشه نباید باشه، در حالی که فرانسه و انگلیس تا به حال این مسائل رو قبلا مطرح کردن، فکر میکنم که راه زیادی رو برای مذاکره نمیذاره. ضمناً خواست ایشون برای مقابله سریع با هر گونه تحریم هم یک مقدار دشوار هست. اولا اینکه با یاد اون باشه تحریم هایی که امریکا وضع کرده در رابطه با نقض حقوق بشر یا فعالیت های تروریستی ایران ربطی به برجام نداره، اونها به قوت خودشون باقی خواهند موند و فکر نمی کنم که اروپایی‌ها در این رابطه بخوان واقعا در مقابل امریکا قد علم بکنن. نکته آخری هم در صحبت هایشون بود، مسئله تضمین فروش رفتن نفت بود که خب نشون میده یک دغدغه اقتصادی جدی دارن آقای خامنه‌ای، ولی باز هم به نظر نمیاد که کشورهای اروپایی قادر باشن که یک چنین تضمینی رو به ایران بدن در رابطه با اینکه خرید نفتش رو ادامه خواهند داد اگر فروش ایران کم بشه.
اشاره کردیم به دغدغه های اقتصادی، آیا بانک ها و شرکت های اروپایی میتونن در تصمیم دولت های اروپایی نقشی داشته باشن؟
بله جالبه. به نظر من یکی بخش دیگر از دغدغه اقتصادی آقای خامنه ای این بود که گفته بود که بانک های اروپایی تجارت با ایران رو تضمین بکنن، که همونجور که میدونیم و تا به حال در این دو هفته ای هم که از صحبت آقای ترامپ گذشته ما شاهد این بودیم، بانک ها به هیچ وجه نمیتونن یک چنین چیزی رو تضمین بکنن، به خصوص بانک هایی که یه هر گونه فعالیت مالی در کشور امریکا داشته باشن. حالا ممکنه بانک‌های کوچک اروپایی که لزوماً نقشی ندارن در معاملاتی که در بازار بورس و یا میدان بانکی امریکا صورت میگیره، اونها بتونن با ایران تجارت بکنن، ولی سخت است که فکر بکنیم بانک‌های بزرگ اروپایی میتونن یک چنین تضمین رو به ایران بده. این با اقتصاد بین‌المللی و دانش ما از اقتصاد بین‌المللی امروزه مغایرت داره.
آقای بورجردی، سپاس از همراهی شما.
متشکرش.
2042-02-21-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید.
روی سخنم با سردمداران حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران است. یک لحظه با خودتان فکر کنید و ببینید که چه بلایی به سر این مردم شریف ایران آورده اید، که وقتی آمریکا شما را تهدید می کند ملت خوشحالند. آیا شما قادر هستید که این مطلب را بفهمید؟
میخواستم عرض کنم به تمام دنیا، خصوصا به دولت مردان آمریکا، آیا به جای این همه جنگ افزار، به جای این همه گلوله و تانک و هواپیمای جنگی، اگر خرج رفاه مردم بشن این پولها، اگر خرج مدارس بشن بهتر نیست؟
وزیر امور خارجه فرانسه میفرمایند از برجام در اومدن آمریکا برای خاورمیانه خطرناکه. میخواستم به عنوان یک ایرانی به ایشان عرض کنم، فکر میکنی از این هم که هست بدتر میشه؟ حکومت اسلامی ایران مردم ایران، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین رو با سیاست‌های جنگ طلبانه خودش ذله کرده. واقعا از سیاست شما متاسفم آقای وزیر امور خارجه فرانسه.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا، ایستگاه
جوانمرد قصاب،
پیاده میشه امروز آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک، معادله دو مجهولی،
مندلیف.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
ادامه خلاصه خبر. وزیر امور خارجه آلمان میگوید که اروپا و ایالات متحده هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدام‌های آینده خود پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. علی خامنه‌ای با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید آمریکا در برابر تهران و خروج از برجام برای باقی ماندن در این توافق 7 شرط در برابر اروپایی‌ها گذاشت. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان روز چهارشنبه بدون هیچ رقیبی برای 4 سال دیگر در سمت خود ابقا شد. وی 26 سال است که عهده‌دار این سمت است. کره شمالی با انتقاد از هشدار معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره نشست سران دو کشور میگوید مذاکرات دو طرف کاملا به ایالات متحده بستگی دارد. دونالد ترامپ میگوید وضعیت دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی به زودی مشخص می‌شود. خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد که اوایل صبح پنجشنبه جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا چند موضع ارتش سوریه را در شرق صحرای سوریه بمباران کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اخراج کاردار این کشور از کاراکاس به دیپلمات‌های ونزوئلایی 48 ساعت مهلت داد تا خاک ایالات متحده را ترک کنند. وزارت امور خارجه آمریکا برای کارکنانش در چین هشدار سلامتی صادر کرد. این هشدار پس از آن صادر شد که یکی از کارمندان این سفارت در چین فشار عصبی و صدای غیر عادی احساس کرده بود.
اعتصاب رانندگان کامیون در مناطق مختلف ایران سومین روز خود را پشت سر گذاشت. روزنامه ابتکار از ابعاد و گستردگی این اعتصاب گزارشی داره که شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار اون رو برامون روایت می‌کنه.
روزنامه ابتکار امروز در گزارش خودش که با عنوان قهر ماشین‌های سنگین در صفحه یکش هم بازتاب داده، نوشته که از چند روز پیش کامیونداران و رانندگان کامیون‌های سنگین در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب زدن. اونطوری که این روزنامه نوشته بیشتر این اعتصاب در استان‌های هرمزگان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، لرستان، قزوین و کرمان متمرکز بوده. در سایر مناطق هم در برخی شهرها این اعتصاب انجام شده. تأکید کرده روزنامه ابتکار که این کامیونداران در اعتراض به مواردی مثل عوارض و افزایش قیمت قطعات این کار را انجام دادن و البته تاکنون واکنش رسمی از سوی مقام‌های ارشد دولت که باید پاسخگوی خواسته های کامیونداران باشن هم به نوشته روزنامه ابتکار بیان نشده. نکته مهم در گزارش روزنامه ابتکار این هست که کامیونداران نفتکش هم به این اعتصاب پیوستن و این سبب یک بحران تازه در حمل و نقل سوخت در سطح کشور هم شده.
و روزنامه قانون به دلایل این اعتصاب پرداخته و گزارش داره، جزئیات بیشتر در این باره دارید؟
بله، روزنامه قانون به سراغ رئیس اتحادیه کامیونداران و رانندگان کامیون‌ها در سطح کشور رفته، با ایشون گفتگو کرده، با برخی از کسانی که در این اعتصاب هم شرکت دارن مصاحبه‌های انجام داده و تأکید کرده که محورهای مختلف و دلایل مختلفی داره این اعتصاب سراسری کامیونداران. اولین نکته‌ای که روزنامه قانون به اون اشاره کرده افزایش نرخ عوارض هست. عوارض بزرگراه‌ها بعد از سال نو خورشیدی در ایران حداقل 20% گران شده، در برخی بزرگراه‌ها حتی 75% هم به قیمت عوارض اضافه شده. دومین نکته‌ای که این روزنامه به عنوان دلیل این اعتصاب بیان کرده این هست که قطعات یدکی، لاستیک ماشین، روغن ماشین و سایر قطعات یدکی بسیار گران شده. دلیلش هم اینه که قیمت ارز و دلار در ایران بیش از 2 برابر شده در چند ماه گذشته و به همین دلیل کامیونداران به روزنامه قانون گفتن که ما قبلا قطعات رو میگرفتیم 2 ماه یا 3 ماه بعد پولش رو پرداخت میکردیم با چک، ولی در حال حاضر این کار ممکن نیست و هیچ کسی حاضر نیست قطعه به اصطلاح خارجی رو با قیمتی که پیشتر عرضه میشد ارائه کنه. نکته سومی که این روزنامه بهش اشاره کرده مشکل بیمه هست که سازمان تامین اجتماعی کلن وضعیت بیمه رانندگان کامیون رو به حالت تعلیق درآورده و البته خواسته اصلی رانندگان کامیون به نوشته این روزنامه این هست که قیمت و کرایه بار افزایش پیدا بکنه متناسب با سایر کالاها و اقلامی که در ایران گران شده.
آیا روزنامه های امروز به آثار و پیامدهای این اعتصاب هم پرداختند؟
بله، امروز به روزنامه آرمان یک گزارش منتشر کرده درباره این که بعد از اون که کامیونداران نفتکش هم به این اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران کشور پیوستن، بحران سوخت ایجاد شده در بسیاری از استان‌ها. استان‌هایی که این روزنامه ازش یاد کرده که استان فارس هست و یک دیگر هم استان اصفهان که به شدت به نوشته این روزنامه دچار مشکل سوخت شدن. البته مقام های دولتی، مدیران میانیشون به روزنامه آرمان گفتن که مذاکراتی با رانندگان کامیون های نفتکش انجام شده که خواسته های اونها محقق بشه، اما روزنامه آرمان نوشته که گویا این اتحاد بین دو طیف از رانندگان کامیون همچنان و کامیونداران برقرار هست و قرار است که به اعتراض و اعتصاب خودشون تا رسیدن به خواسته ها از سوی دولت ادامه بدن.
آقای رفیع‌زاده، از شما تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای محسن رفیق دوست و خاطراتشون میگن وقتی ما سفارت امریکا رو گرفتیم من از آقای خمینی خواستم که دفتر کارم رو بیارم در داخل سفارت امریکا بذارم. آقای خمینی بهشون میگن که نه، ما تا ابد که نمیتونیم سفارت رو نگه داریم. خب به نظر من حالا وقتش پس بدن دیگه. به هر حال با داستانها و حرفایی که آقای پومپئو گفتن بهتر از همین الان پس بدیم و به اونا احترام بذاریم. واقعا به نفع مردم ایرانی که اگر یک نرمش قهرمانانه کامل و جدی انجام بشه تمام مشکلات مردم ایران حل میشه.
خجالت میکشم و احساس شرمندگی با که میشنوم ایران تحریم میشه، قرار جنگ بشه، نیروهای نظامی کشته میشن به جای اینکه در قلبم به درد بیاد، قلبم خوشحال میشه، مغزم ناراحت میشه. اما با یاد این افتادم که این نیروهای انتظامی چه بلایی سر ما آوردن و به جرم هیچی ما رو میزدن و این حکومت چه بر سر ما آورده. ببین چه کرده این دولت بر ما.
همش موشک هوا میکنن، موشک نمیشه که تو سفره گذاشت و خورد، موشک نمیشه که گذاشت رفت تو خانه برای سفره بزنه بچه دو خورد، موشک دردی رو دوا نمیکنه. من خواهش میکنم از دولت مردان محبت کنن، آقایی کنن، یکی از این موشک ها رو هدایت کنن به طرف خانه من، یک مرتبه ما رو راحت کنن برای همیشه.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید و تلاش تیم‌ها برای جذب بازیکنان و همچنین تغییر و تحولاتی که روی نیمکت‌ها اتفاق می‌افتاد، دو باشگاه اصفهانی سرمربیان جدید خودشون رو معرفی کردن. امیر قلعه‌نویی که با ذوب‌آهن نتایج خیلی خوبی به دست آورده بود دوباره برگشت به سپاهان اصفهان، تیمی که در واقع با قلعه‌نویی تونست قهرمان لیگ برتر هم بشه. تیم ذوب‌آهن هم به جای امیر قلعه‌نویی امید نمازی رو به خدمت گرفته، امید نمازی که پیشتر در تیم‌های پایه ملی آمریکا فعالیت میکرد، سرمربی تیم جوانان زیر 18 سال بود، همچنین مربی تیم جوانان زیر 20 سال، که به این ترتیب آقای نمازی دستیار سابق کارلوس کیروش در تیم ملی ایران مجددا برمیگرده تا در ایران مربیگری کنه. صحبت از تیم ملی شد، آخرین خبرها پیرامون تیم ملی ایران که در ترکیه در کمپ باشگاه بشیکتاش تمرینات خودش رو پیگیری میکنه تا مقابله تیم ملی ترکیه قرار بگیره. هاکان چانهالوغلو ستاره تیم ملی ترکیه و باشگاه آس میلان به دلیل مصدومیت زانو، با وجودی که برای این بازی دعوت شده بود، در این مسابقه حضور نخواهد یافت. تیم ملی ایران با حضور 24 بازیکن دعوت شده تمریناتش رو پیگیری میکنه. بحث بازیکنانی که دعوت نشدن همچنان ادامه داره. ماتزو سرمربی تیم شارلوا اعتراض کرده به دعوت نشدن کاوه رضایی و به رسانه‌های بلژیکی گفته چطور ممکنه بازیکنی که 16 گل زده پشت سر بازیکنی قرار بگیره که فقط 5 گل در فصل به ثمر رسونده، و این به گفته آقای ماتزو بسیار ناجوان مردان است. اما خبر بعدی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا در رده دختران، مسابقاتی که در کشور تایلند در حال برگزاریه. تیم نوجوانان ایران با وجودی که ست اول رو مقابل مالزی واگذار کرده بود تونست سه دست بعدی رو ببره و به جمع 8 تیم برتر برسه. امروز دختران ایرانی مقابل تیم قدرتمند ژاپن قرار می‌گیرن. و خبر بعدی درباره پیراهن تیم ملی فوتبال ایران که پیشتر آقای مهدی تاج تاکید کرده بود که از محل فروش پیراهن‌های تیم ملی ایران 1 تا 2 میلیون یورو آدیداس به فدراسیون فوتبال ایران پول خواهد داد، اما در حالی که محصولات آدیداس برای جام جهانی الان داره عرضه میشه به نام تیم‌های ملی مختلف، از ژاپن و کلمبیا گرفته تا آلمان و اسپانیا و بلژیک همچنین روسیه، اما خبری از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران نیست. وقتی پیراهنی به فروش نمیره به صورت رسمی، طبعا پولی هم به فدراسیون فوتبال ایران داده نخواهد شد. و خبر آخر در رابطه با فوتسال دختران زیر 18 سال که قرار بود به المپیک برن، در واقع فدراسیون فوتبال اعلام کرد که اصلا اونا نمیتونن برن چون فیفا گفته باید تیم پسران بیاد، ولی بعد در پی اطلاع رسانی هایی که صورت گرفت مشخص شد چنین اجباری رو فیفا در واقع اعلام نکرده و خود کمیته المپیک ایرانه که باید تصمیم بگیره تیم دختران بره یا پسران، و بر همین اساس بازیکنان و مربیان تیم فوتسال دختران دارن مصاحبه میکنن و مدام اطلاع رسانی میکنن که حقی از تیمشون ضایع نشه و معتقدن که اونا چون زودتر اردوشون تشکیل شده بعد این سهمیه به اونها تعلق بگیره، در حالی که عباس ترابیان و دیگر مسئولین فوتسال ایران در فدراسیون فوتبال تاکید میکنن که نه، فقط باید تیم پسران اعزام بشه و این کشمکش ادامه داره. تیم دختران یک کانال تلگرامی هم تشکیل دادن و از اون طریق دارن اطلاع رسانی میکنن، با توجه به اینکه رسانه های رسمی کمتر خبرهای اونها رو پوشش میدن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. من رای ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر در ادامه سرخط خبرها.
آلمان میگوید چشماندازی برای مصالحه با آمریکا بر سر توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد.
نحوه مواجهه با برجام از این پس چجوری باید باشه؟
رهبر جمهوری اسلامی برای پایبندی ایران به برجام 7 شرط تعیین کرد.
نبی بروری بار دیگر رئیس پارلمان لبنان شد.
وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه پس از دیدار با 2 مقام ارشد آمریکایی گفت که اروپا و ایالات متحده هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدام‌های آینده خود پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. هیکو ماس پس از دیدار با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا افزود که به نظر وی آنها از دستیابی به یک توافق هنوز فاصله بسیاری دارند. وی پیش از پومپئو با جان بولتون مشاور امنیتی تازه دونالد ترامپ نیز دیدار کرده بود.
ما هر دو مسیری کاملا متفاوت را انتخاب کرده ایم. راهی که ما با فرانسه و بریتانیا بر سر آن توافق کردیم همانی است که در اروپا آن را ادامه خواهیم داد.
وزیر امور خارجه آلمان گفت که امیدوار است در دیدار 4 جانبه آینده آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا جزئیات بیشتری درباره طرح‌های واشنگتن برای ایران مشخص شود. از سوی دیگر همزمان با دیدار وزیران امور خارجه آلمان و آمریکا، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که 6 بانک کوچک در جنوب این کشور با وجود تحریم‌های آمریکا علیه تهران به مبادلات مالی مرتبط با ایران ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش خروج ایالات متحده از برجام را اعلام کرد و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام کرد شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران وضع خواهد شد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید آمریکا در برابر تهران و خروج از برجام برای باقی ماندن ایران در این توافق 7 شرط در برابر اروپایی‌ها گذاشت. وی تهدید کرد در صورت اجرا نشدن این شرط‌ها ایران فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را از سر خواهد گرفت. علی خامنه‌ای شامگاه چهارشنبه با اشاره به انصراف شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران گفت نمی‌توان اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی درست کرد. صدور قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، مطرح نشدن برنامه موشکی و اقدام‌های منطقه ایران در مذاکرات، تضمین تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی، تضمین فروش کامل نفت ایران، جبران بدعهدی گذشته و مقابله با تحریم‌های آمریکا 6 شرط رهبر جمهوری اسلامی برای ماندن ایران در برجام است. وی درباره شرط 7 خود نیز گفت اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات مطرح شده تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی اعلام کردند در برجام باقی خواهند ماند و از ایران خواستند که به تعهدهای خود پایبند باشند.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان روز چهارشنبه بدون هیچ رقیبی برای 4 سال دیگر در سمت خود ابقا شد. وی 26 سال است که عهده‌دار این سمت است. در جریان رأی‌گیری روز چهارشنبه و از میان 128 نماینده حاضر در پارلمان، 98 رأی موافق، 29 رأی سفید و 1 رأی مخالف به وی تعلق گرفت. نبی بری مسلمان شیعه و از متحدان جمهوری اسلامی محسوب می شود. سعد حریری نخست وزیر لبنان، نبی بری رئیس جنبش عمل لبنان و متحد حزب الله لبنان را نماد ملی خوانده است. انتخابات پارلمانی لبنان که پس از 9 سال انجام شد به بنبست سیاسی در این کشور بر سر قانون جدید انتخابات و افزایش طول دوره فعالیت پارلمان پایان داد. در نظام سیاسی لبنان که بر پایه تقسیم قوا میان گروه‌های مختلف بنیانگذاری شده است، رئیس جمهوری از میان مسیحیان، نخست وزیر از میان مسلمانان سنی و ریاست پارلمان از میان مسلمانان شیعه انتخاب می‌شود.
یک کمیسیون شورای امنیت سازمان ملل با لغو ممنوعیت سفر مقام‌های کره شمالی که برای نشست سران این کشور و آمریکا عازم سنگاپور هستند، موافقت کرد. این نشست برنامه ریزی شده بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون قرار است در ماه آینده میلادی انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنگاپور از کمیسیون تحریم‌ها خواستار بخشودگی هیئت کره شمالی برای شرکت در نشست 12 ژوئن شد. در نامه‌ای که برهان غفور، سفیر سنگاپور در سازمان ملل به این کمیسیون نوشته، آمده است که این نشست سران فرصتی برای پیشبرد راه حلی صلح‌آمیز در رفع مشکل هسته‌ای پیونگ‌یانگ و برقراری صلح و ثبات در شبه جزیره کره خواهد بود. در این نامه به تعداد اعضای این هیئت نمایندگی کره شمالی اشاره نشده است. در مجموع 80 شخص حقیقی و 75 شرکت و نهاد کره شمالی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند که مشمول ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌ها شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا برای کارکنانش در چین هشدار سلامتی صادر کرد. این هشدار پس از آن صادر شد که یکی از کارمندان این سفارت در چین فشار عصبی و صدای غیر عادی احساس کرده بود. پیشتر دیپلمات‌های سفارت آمریکا در کوبا نیز چنین مشکلاتی را تجربه کرده بودند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که دولت آمریکا این گزارش را جدی می‌گیرد.
ما تلاش می‌کنیم تا بفهمیم در هاوانا و اکنون در چین چه رخ داده است. ما برای انجام این کار از چین درخواست همکاری کرده ایم و آنها به حفظ تعهدهای خود بر اساس کنوانسیون وین در زمینه تأمین امنیت کارکنان امور خارجه آمریکا متعهد شدند.
در هشدار پزشکی صادر شده توسط وزارت امور خارجه آمریکا از کارکنان سفارت این کشور خواسته شده که در صورت مشاهده چنین علائمی در طول اقامت یا پس از خروج از چین به پزشک مراجعه کنند. آمریکا چین را در این زمینه متهم نکرده است، اما وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که این وزارتخانه در حال بررسی است که در کوبا و چین چه مشکلی باعث بروز این علائم شده است.
رهبر جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه به شدت از سیاست‌های جدید ایالات متحده در قبال ایران و خروج از برجام انتقاد کرد و در این حال 7 شرط مقابل اروپایی ها گذاشت و گفت در صورت اجرایی آنها ایران در توافق هسته‌ای باقی می‌ماند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نحوه مواجهه با برجام از این پس چجوری باید باشه؟
شرط‌های آیت الله علی خامنه‌ای پس از آن عنوان می‌شود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه این هفته نقشه راه خود را در قبال ایران تشریح کرد. در این نقشه راه برای ایران 12 شرط گذاشته شده است که تنها در صورت اجرای درست این 12 شرط است که جمهوری اسلامی می تواند از روابط عادی با ایالات متحده و کشورهای مهم جهان بدور از تحریم ها برخوردار شود. علی خامنه ای عصر چهارشنبه در مراسم مذهبی افطار در جمع سران دیگر جمهوری اسلامی به شدت از سیاست‌های جدید ایالات متحده در قبال ایران و خروج از برجام انتقاد کرد و مدعی شد که پس از انقلاب بهمن 57 آمریکا انواع اقدامات سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی را علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کرده است. آیت الله خامنه‌ای در واکنش به انصراف شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران در پی خروج واشنگتن از برجام گفت نمی‌توان اقتصاد کشور را به گفته او از راه برجام اروپایی درست کرد.
امروز اقتصاد کشور را بنده این را عرض بکنم از راه برجام اروپایی نمی‌شه درست کرد. قرائن فراوانی داره، همین حالا دارید مشاهده می‌کنید. شرکت‌های قابل توجه غربی بعضیا اعلان میکنن که خواهند رفت، بعضیا رفتن، بعضیا میگن معلوم نیست چیکار کنیم.
آقای خامنه‌ای 7 شرط مقابل اروپایی‌ها گذاشت که تنها در صورت اجرای این شرط‌ها ایران در توافق هسته‌ای باقی می‌ماند. صدور قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، مطرح نشدن برنامه موشکی و اقدامات منطقه‌ای ایران در مذاکرات، تضمین تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی، تضمین فروش کامل نفت ایران، جبران به گفته او بدعهدی‌های گذشته اروپایی‌ها و مقابله با تحریم‌های آمریکا. وی درباره شرط هفتم خود گفت: اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است. و این شرط‌ها را برای ادامه دادن برجام با کشورهای اروپایی مطرح کرد و تهدید کرد در صورت اجرا نشدن این شرط‌ها، ایران فعالیت‌های گذشته اتمی خود را از سر خواهد گرفت. در پی خروج آمریکا، اتحادیه اروپا در سوفیه بلغارستان اجلاس عمومی برگزار کرد و راه‌های نجات شرکت‌هایی که زیر پوشش برجام با جمهوری اسلامی کار می‌کنند را بررسی کرد. آمریکا به شرکت‌های اروپایی که با جمهوری اسلامی کار می‌کنند 3 تا 6 ماه فرصت داده تا به این فعالیت‌ها پایان دهند و گرنه مورد تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. در پی این تحولات، برخی از شرکت‌های بزرگ از جمله توتال فرانسه و زیمنس آلمان گفتند که دیگر به ادامه کار با ایران قادر نیستند. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی اعلام کردند که تا زمانی که ایران در برجام بماند و تعهدات خود را انجام دهد، آنها نیز در برجام باقی خواهند
ماند. درباره سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی با مرصاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، همونطور که می‌دونید روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران صحبت کرده بود. آیا سخنان دیروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جوابی به وزیر امور خارجه آمریکا است؟
با عرض سلام، بله، من فکر میکنم دقیقا همینطور هست. دو روز بعد از صحبت های آقای پومپئو، آقای خامنه این صحبت ها رو کرد، همونجور که انتظار میرفت با منطق جواب های هوی هست. اومدن و شرایط سختی رو گذاشتن، نه لزوماً برای امریکا بلکه برای اروپا. فکر میکنم کار آقای ظریف رو در مذاکرات سخت‌تر کردن. به هر حال آنچه که رهبر ایران اعلام کرد به نظر میاد این مقدار رجزخوانی بوده قبل از نبرد، با صحبت از این که ما به این سه کشور بزرگ اروپایی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه اعتماد چندانی نداریم و بالاخره اختیار به اونها که اگر کاری نتونن بکنن ما دوباره فعالیت‌های گذشته اتمیمون رو از سر میگیریم. این برای رو فکر میکنم این با منطق بهترین دفاع حمله هست که آقای خامنه‌ای وارد این کارزار شدن.
در سخنان علی خامنه‌ای اروپا خیلی مورد خطاب قرار گرفته، تا چه حد اروپا میتونه این شرطها رو بپذیره؟
عرض کنم فکر میکنم به نظر من تنها یک شرطی که اون هم خواسته بودن که احتمالاً اروپایی‌ها به بدعهدی که امریکا کرده رو محکوم بکنن شاید بتونن این کارو بکنن، ولی واقعا بقیه شروط به نظر من خیلی دور از ذهن است که اروپایی‌ها تن بدن به یه چنین مسائلی، مانند این که بخوان قطعنامه‌ای در محکومیت امریکا صادر بکنن و یا حتی بیش از این. وقتی که ایشون میگن که از مسائل موشکی صحبت نکنی یا سیاست منطقه‌ای که عمق استراتژیک ماست اونها مورد مناقشه نباید باشه، در حالی که فرانسه و انگلیس تا به حال این مسائل رو قبلا مطرح کردن، فکر میکنم که راه زیادی رو برای مذاکره نمیذاره. ضمناً خواست ایشون برای مقابله سریع با هر گونه تحریم هم یک مقدار دشوار هست. اولا اینکه با یادمون باشه تحریم هایی که امریکا وضع کرده در رابطه با نقض حقوق بشر یا فعالیت های تروریستی ایران ربطی به برجام نداره، اونها به قوت خودشون باقی خواهند موند و فکر نمی کنم که اروپایی ها در این رابطه بخوان واقعا در مقابل امریکا قد علم بکنن. نکته آخری هم در صحبت هایشون بود مسئله تضمین فروش رفتن نفت بود که خب نشون میده یک دغدغه اقتصادی جدی دارن آقای خامنه ای، ولی باز هم به نظر نمیاد که کشورهای اروپایی قادر باشن که یک چنین تضمینی رو به ایران بدن در رابطه با اینکه خرید نفتش رو ادامه خواهند داد اگر فروش ایران کم بشه.
اشاره کردیم به دغدغه های اقتصادی، آیا بانک ها و شرکت های اروپایی میتونن در تصمیم دولت های اروپایی نقشی داشته باشن؟
بله جالبه. به نظر من یکی بخش دیگر از دغدغه اقتصادی آقای خامنه ای این بود که گفته بود که بانک‌های اروپایی تجارت با ایران رو تضمین بکنن، که همونجور که میدونیم و تا به حال در این دو هفته ای هم که از صحبت آقای ترامپ گذشته ما شاهده این بودیم، بانک‌ها به هیچ وجه نمیتونن یک چنین چیزی رو تضمین بکنن، به خصوص بانک‌هایی که یه هر گونه فعالیت مالی در کشور امریکا داشته باشن. حالا ممکنه بانک‌های کوچک اروپایی که لزوماً نقشی ندارن در معاملاتی که در بازار بورس و یا میدان بانکی امریکا صورت میگیره اونها بتونن با ایران تجارت بکنن، ولی سخت است که فکر بکنیم بانک‌های بزرگ اروپایی میتونن یک چنین تضمین رو به ایران بده. این با اقتصاد بین‌المللی و دانش ما از اقتصاد بین‌المللی امروزه مغایرت داره.
آقای بورجردی سپاس از همراهی شما.
متشکرش.
2042-21-12-21-12 این شماره رادیو فرداست و به چند نظر گوش کنید.
به نظر من فشارهای آمریکا و بستن شریانهای اقتصادی این رژیم قطعا میتونه بزرگترین چالش و واسه بقای دستگاه سرکوب داخلی به وجود بیاره و مانع از ماجراجویی های منطقه سپاه و انتقال پول و سرمایه های این ملت به خارج از کشور و حمایت مالی از تروریسم بشه. تجربه این سالهای ما نشون داده که فروش نفت بشکه 150 دلاری و یا 30 دلاری هیچ تأثیری تو زندگی و رفاه و آسایش این ملت نداشته، به غیر از عده قلیلی از آقازاده ها که جیباشون رو پر کردن و فقط سرکوب بیشتر خواسته ها و مطالبات مردم رو به دنبال داشته.
آیا شما سران اروپا و آمریکا برای نفع خود هستی؟ اگر نمیدانید بدانید تحصیل کردهای زمان شاه زیر عبای خمینی رفتند. این حکومت جز خدا به کس دیگر ایمان ندارد. اگر شما انسان هستید بذارید مردم ایران خودشون تصمیم بگیرد که این حکومت را میخواهند یا نه. بوینده مرد 97 ساله بی ثبات. السلام.
آقای روحانی شما به اظهارات پومپئو دولت امریکا میگه امریکا به 15 سال عقب برگشته. شما ما را به 1400 سال پیش به عقب برگردوندید. 1400 سال کجا و 15 سال پیش کجا؟ رهبرتون گفتن که این گریه هاست که ما را نگه داشته.
تنها راه باقی مونده برای مردم ایران همین راهی هستش که آقای ترامپ تصمیم کرده و با توجه به مسئله ایران در جهان منزوی میشه و همطور که فشار بیارن هم که مرتب فشار بیارن مجبور میشن که به آزادی های مدنی و به خواسته های ملت ایران تن در بدن.
سلام، اینجا رادیو فرداست در شهر زیبای پراگ. اگر دانشجو هستین یا تازه درستون تموم شده و فکر میکنین تو بعضی از این رشته ها استعداد یا تجربه دارین یا دوست دارین خودتون رو توی رسانه حرفه‌ای محک بزنین، میتونین یک تا سه تا از این رشته ها رو انتخاب بکنین و به همراه نمونه کار و رزومتون برای ما به این ایمیل بفرستین تا شاید بتونین تو دوره‌های کارآموزی یک تا سه ماهه رادیو فردا شرکت کنید. اگر برای این دوره‌ها انتخاب بشین، هزینه رفت و برگشتتون و محل سکونتتون در طول مدت کارآموزی با رادیو فردا خواهد بود. منتظرتون هستیم.
خلاصه خبرها. وزیر امور خارجه آلمان میگوید که اروپا و ایالات متحده هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدامهای آینده خود پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. علی خامنه‌ای با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید آمریکا در برابر تهران و خروج از برجام برای باقی ماندن در این توافق 7 شرط در برابر اروپایی‌ها گذاشت. نبی بری رئیس پارلمان لبنان روز چهارشنبه بدون هیچ رقیبی برای 4 سال دیگر در سمت خود ابقا شد. وی 26 سال است که عهده‌دار این سمت است. کره شمالی با انتقاد از هشدار معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره نشست سران دو کشور میگوید مذاکره های دو طرف کاملا به ایالات متحده بستگی دارد. دونالد ترامپ میگوید وضعیت دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی به زودی مشخص می‌شود. خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد که اوایل صبح پنجشنبه جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا چند موضع ارتش سوریه را در شرق صحرای سوریه بمباران کردند. وزارت امور خارجه آمریکا برای کارکنانش در چین هشدار سلامتی صادر کرد. این هشدار پس از آن صادر شد که یکی از کارمندان این سفارت در چین فشار عصبی و صدای غیر عادی احساس کرده بود.
سبیه بهروز نه فقط ریاضیدان، مورخ و از پژوهشگران فرهنگ ایران بود که در نوشتن طنز نیز دستی قوی داشت. به تازگی نسخه تازه‌ای از نمایشنامه جیجک علی شاه او منتشر شد. به وعده هر پنجشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از این کتاب بیشتر بدونیم. آقای سرکوهی، سبیه بهروز برای نسل‌های جوان چندان شناخته شده نیست. این مورخ و پژوهشگر چه کارنامه‌ای داره؟
او برای نسل جوان شناخته شده نیست در 40 سال اخیر، چون سانسور بوده. در دوران شاه هم آثار علمی و تاریخی سانسور نبود، اما طنزهای او به خاطر اینکه طنز بسیار عمیقی بود و در این حال یکی از معدود کسانی است که در تاریخ ایران مذهب رو نقد کرده در طنز خودش، این بخش این چهرهش هم در اون دوره سانسور شده بود. به هر حال زبی بهروز در 1269 به دنیا آمد. پدرش میرزا ابوالفضل ساوجی پزشک بود در دوره ناصرالدین شاه و خوشنویس بود. از نویسندگان اون کتاب مهم نامه دانشوران هستش که بخش ریاضی و پزشکیش رو نوشته. خودش در کالج آمریکایی دیپلم گرفت، بعد رفت در دانشگاه الازهر در مصر اون عربی و ادبیات عرب آموخت، بعد رفت به دانشگاه کمبریج در اونجا رشته ریاضی در رشته ریاضی فوق لیسانس گرفت که در موقع برای ایرانیا خیلی اسلام مهم بود. بعد در اونجا با ادوارد براون مستشرق بزرگ آشنا شد، دستیار او بود. ادوارد براون از او تعریف کرده، در کتابش به ایران بازگشت، سبتهای دولتی داشت، عضو فرهنگستان بود و همونطور که گفتم هم در تاریخ و فرهنگ ایران در ریاضیات در گاه شماری تخصص داشت و همچنین برای آموزش کودکان ناشنوا بسیار کار کرد. در سال 1350 درگذشت.
نمایشنامه جیجک علی شاه چه مفاهیمی رو مطرح کرده؟
نمایشنامه جیجک علی شاه در سال 1303 در برلین چاپ شد، در پنج پرده است. خود این زبی بهروز به بازیگری البته علاقه داشت، در انگلیس در تئاتر بازی میکرد. بعد این نسخه جدید یک مقاله داره از حسین میرآبدینی، اما یک بسیار مهمتر این است که یاد داشته حسین کاظم‌زاده ایران شهر که از بزرگان به اصطلاح ادبیات ایران هستش و در اون زمان نوشته بودیم. در زمان انتشار این یادداشت نوشتن در این کتاب آوردن. نمایشنامه یک طنزی است از وقایع دوران دربار ناصرالدین شاه قاجار، اما همونطور که محمد علی سپانلو به خوبی میگه به طریقی رندانه چشم روزگار خود او، یعنی دوران نگارش کتاب رو هم داشته. خود کاظم‌زاده ایران شهر در اون مقاله که نوشته میگه که این کتاب به اصطلاح کتابی است در ردیف حاجی بابای اصفهانی و یکی بود یا و یکی نبود جمالزاده، که اینا آثار بسیار مهم ادبیات فارسی بودن در موقع. میگه که اسلوبش ادبی هستش، زبان لایه‌های گوناگون مردم رو به کار گرفته که اصلا اون موقع در نمایشنامه‌نویسی ایران وجود نداشت و میدونیم که اون موقع بیشتر نمایشنامه‌ها ترجمه بود. این یک نمایشنامه است که فضای ایرانی داره و جزو نخستین نمایشنامه‌هایی است که در ایران نوشته شده. زبی بهروز همونطور که گفتم در زمینه طنز دستی قوی داشت، اما به هم و او رو به عبید زاکانی شبیه میکنن، هرچند که سانسور شده اکثر آثارش.
به برخی از طنزهای سانسور شده زبی بهروز اشاره کردید، این آثار چه شاخصهایی دارن؟
آثار گوناگونی هستند که حالا چون وقت کمه من و یکیش یعنی شاید مهمترینش یعنی معراجنامه اشاره میکنم. معراجنامه یک منظومه هستش که پارادوی هست، نقیزه هستش، یعنی آمده است معراج، داستان سفر داستان معراج پیامبر اسلام که رفت به عرش و دیدار کرد و برگشت رو به طنز گرفته. به سبک قدما اول میاد از وصف خدا شروع میکنه، اما او در واقع صفات متناقض خدا رو میگه که چطور ممکن که صفاتی که در قرآن اومدن تناقض اینا رو به هم دیگه نشون میده. بعد به جنبه های مختلف میپردازه، از جمله مثلا خیلی زیبا هستش این طنز، مثلا حالا من نمیتونم نکاتی از اون رو بگم اما به بخش از بی خطرهاش فقط اشاره میکنم. مثلا ما میدونیم براق اسبی بودی که با او پیامبر اسلام به معراج کرده، و سعدی مثلا در یه شعری میگه اگر موقعی که میرسن به اون درگاه دیگه میسه جبرئیل و پیغمبر میگه بیا بریم به دیدار خدا، تو هم میگه نه من اجازه ندارم، اگر یک سر مول برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. حالا زبیب روز مثلا سروده که گر قدم این هم فراتر سوزد پر بال من سراسر، یک مرتبه از غلط نهادم، یعنی قدم نهادم، شش ماه به بستر افتادم. و بعد اون حوری ها و نمیدونم غلمان ها رو تصویر میکنه. یکی از زیباترین منظومه های ادبیات فارسی است و یکی از عمیق ترین طنز های زبان زیبا و بسیار خوبی داره، اما متاسفانه فقط یک بار در چاپ شده در دوره پهلوی اول و دیگه هیچ وقت چاپ نشد.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مرد مؤمن و دیکتاتور آیت الله خامنه‌ای باز سخنرانی کردند و گفتند که آمریکایی‌ها مثل گربه معروف داستان تام و جری شکست خواهند خورد. خب اگر آمریکایی‌ها گربه هستند به گفته شما، خودتون احساس موشی کردید. همونطوری که بهتون گفتند اونا به دنبال جنگ نیستند، اونا میخوان جنگ رو بخوابونن که شما در منطقه و در خود ایران آتش افزا بودید.
سپاه پاسداران به آمریکا اخطار داده که اگر به ایران حمله کنه سرنوشتی مثل صدام در انتظارش هست. یعنی اینقدر اینا کم حافظه هستن که نمیدانند کی اون سرنوشت رو برای صدام به وجود آورد.
من زاده خرمشهر هستم و بزرگ شده هفت‌تپه. خرمشهر رو وقتی میبینم دیواراش هنوز پر گلوله است واقعا ناراحت میشم، ولی دیدن هفت‌تپه با اون قشنگی و تبدیل شدنش به شهری تا اون زده واقعا ناراحت شدم، از ته دل گریه کردم، چون هفت‌تپه رو دشمن داخلی بیرون کرد. با امید ساخته شدن هفت‌تپه مجدد خرمشهر و همه ایران.
یه لوتی بود سر چهارراه قرخ میکرد یکی رو میزد، پلیس میومد لوتی رو میگرفت، اونی که خورده بودن میگرفت، میرفتن کلانتری، تو کلانتری دیگ میذاشتن به لوتی میدادن میخورد، خودشون میخوردن، ملت میخورد، اونی که هم خورده بود میخورد، بخور بخور بود. خلاصه الان فقط کافیه به یکی بگی تو، هیچ بعید نیست مثل عیسی مسیح به صلیبت بکشه. سیامک هستم از تهران.
پژوهشگرها در بریتانیا نمونه اولیه نوعی آجر شیشه‌ای ساختن که میتونه یکی از عمده‌ترین ضعف‌های صفحات خورشیدی رو برای تولید برق در خانه‌ها برطرف کنه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
خانه‌ها و ساختمان‌های اداری و تجاری بیش از 40% نیروی برق جهان را مصرف می‌کنند و بیش از 1/3 گازهای گلخانه‌ای را تولید. پژوهشگرها به دنبال کاهش این میزان مصرف هستند و یکی از راه‌های اصلی برای رسیدن به این هدف استفاده از نور خورشید برای تولید برق. شرکت بیلد سولار که از دانشگاه اکستر در بریتانیا آغاز شده، روش نوینی رو در این راه به کار گرفته. تولید نوعی آجر شیشه‌ای که دارای سلول‌های خورشیدی است. سلول‌های خورشیدی میتونن از نور خورشید برق تولید کنن. دکتر حسن بیگ، بنیانگذار این شرکت، میگه این آجرها که شبیه بلوک‌های شیشه موجود در بازارن، میتونن با بهره از عدسی‌های هوشمند در طول کل روز نور خورشید رو روی این سلول‌های خورشیدی متمرکز کنن. این یعنی استفاده حداکثری از نور و در نتیجه تولید برق بیشتر توسط هر سلول خورشیدی.
We are able to generate higher amount of electrical output.
یکی از مزایای این نوع آجر شیشه‌ای اینه که نور خورشید از اون عبور می‌کنه. صفحات خورشیدی متداول در بازار نور خورشید رو جذب می‌کنن و نور ازشون رد نمیشه. به همین دلیل نمیشه از اون نوع صفحات خورشیدی در ساخت مثلا نورگیرها و یا پنجره‌ها استفاده کرد. دکتر بیگ میگه این آجر چند مصرفی است و سه نقش رو ایفا می‌کنه: تولید برق، رد کردن نور به داخل ساختمان و عایق بندی حرارتی. او میگه در ضمن طراحی زیبایی هم داره و به همین دلیل میشه در معماری ساختمان‌های مختلف ازش استفاده کرد. این آجر که ابتدا در دانشگاه اکستر طراحی شده در رنگ‌های مختلفی تولید خواهد شد و سازندگانش امیدوارن بتونن تا اواخر سال میلادی آینده این محصول رو وارد بازار کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
ممنون که تا پایان برنامه صبحانه با خبر با ما همچنان همراه بودید. تا لحظات دیگه بخش خبر ساعت 8 رو خواهید شنید.